بسم الله الرحمن الرحيم. جلد سوم شوارق صفحه 502 سطر اول. المسألة الهادیت عشره فی قوة نفس ناطقه و هی علی ثلاثه اقسام. از عنوان این مسئله پیداست که میخوام وارد قوای نفس ناطقه بشیم، نه قوای نفس نباتیه حیوانیه، بلکه ناطقه. وقتی گفتیم ناطقه، قوای نفس حیوانیه هم داخل میشه، قوای نفس نباتی هم داخل میشه، چون نفس ناطقه همه این قوا رو داره. پس ما در این مسئله درباره قوای نباتی نفس، قوای حیوانی نفس و قوه انسانی نفس بحث میکنیم. البته قوه انسانی که میگیم یعنی خود نفس، خود نفس ناطقه، همون عاقل است دیگه. قوه انسانی هم تعقله، عاقل است. پس خلاصه این که ما میخوام درباره نفس ناطقه و قوه عاقله بحث کنیم با تمام قوایی که در اختیارش هستن، چه قوای حیوانیه چه قوای نباتیه. یعنی میخوام کل نفس رو تشریح کنیم، خودش و اساکرش و همه رو در این مسئله میخوام تشریح کنیم. به قول صدرا میخواییم مراتب مختلف نفس رو بیان کنیم، چه مراتب نباتی، چه مراتب حیوانی، چه مرتبه انسانی که همون عقله. تقسیم میکنن قوای نفس رو به سه قسم، یکی قوای نباتیه، یکی قوای حیوانیه و یکی هم قوه انسانیه. اونا رو میگن قوا، اینو میگن قوه، چون قوای نباتیه چند تاست، قوای حیوانیه هم چند تاست، اما قوه انسانی فقط همون قوه عاقل است، یکیست، اون مفرد میگن. بعد میفهمن قوه نباتیه اعم است، چون هم در انسان هست، هم در حیوان، هم در نبات. قوه حیوانیه اخص از نباتی است، چون دیگه در نبات نیست، در انسان هست و در حیوان. قوه انسانیه اخص از هر دو قبلی است، چون مخصوص انسانه، دیگه در حیوان یافت نمیشه، در نبات هم یافت نمیشه. قوه نباتیه عبارت از سه تاست: قاضیه، نامیه، مولده. و قوه حیوانیه عبارت از دو تاست، یکی قوه محرکه، یکم قوه دراکه. وقت محرکه تقسیماتی داره، دراکه هم تقسیمات. دراکه البته یعنی ادراک به حس، چه حس ظاهری چه حس باطنی، چه حس ظاهری میشه 5 تا، حس باطنی میشه 5 تا، مجموع میشه 10 تا قوه. قوه انسانی هم قوه عاقل است. حالا من میخوام در این قوا بحث کنم. صفحه 502 هستیم، سطر اول. المسألة الهادية عشرة در قوای نفس ناطق است. مصحح عبارات خواجه را آورده. الان ما به عبارات خواجه کار نداریم، لا بلای کلام مرحوم لاهیجی این عبارت ها میاد، لذا میریم سراغ عبارت خود لاهیجی. این صفحه 502 آخرین خطش و هیه علا سلاسه تخصا. احد و همه داره غلطه، احدها درسته. احدها یعنی یکی از این اقسام، ما یا ام الحیوان و نبات است. ما یعنی قوایی که شامل حیوان و نبات می شود. حیوان هم مطلقا، یعنی چه حیوان عجم باشد چه حیوان ناطق باشد. پس یا ام حیوان رو و انسان رو و نبات رو. و هیت طبیعیه، این قوا قوای طبیعی نامیده میشن و یسمن نباتی ایزن، علاوه بر طبیعی نباتی هم نامیده میشن. لنحصار قواها فیها، ضمیر قواها برمیگرده به نبات، فیها برمیگرده به مای مایعون که کنایه است از اون سه تا قوه قاضی نامی مولده. چون قواها یعنی قوای نبات منحصر در این سه تاست، لذا به این قوا میگن قوه نبات، قوای نباتیه. حاشیه‌ای در اینجا اضافه شده بعد از لنحصار قواها فیها، این عبارت آمده: لا لاختصاص نبات بها. اگر نباتی نامیدیم، نه به خاطر اینه که نبات اختصاص به این ستا نیرو و قوه داشته باشه. از این قید نباتیه نمیخواد بگه این قوه ها اختصاص به نبات دارند، چون مسلم اختصاص به نبات ندارند، تو حیوان و انسان هم هستن، بلکه فقط به خاطر انحصار قوای نباتی در این ستا، یعنی نبات فقط این ستا رو دارد، نه این ستا فقط در نبات هستند. و ثانی ها مایه ام الحیوانه فقط، قسم دوم قوایی است که فقط شامل حیوان می شود. فقط یعنی شامل، یعنی دیگه نبات رو شامل نمی شه. وحی الحیوانیه اون قبلیه یا ام الحیوان و نبات بود، اینجا قید فقط رو میاره، یعنی یه نبات رو نگارید، یا ام الحیوان فقط، دیگه و نبات رو اضافه نکنید. وحی الحیوانیه، این قوه اسمش قوه حیوانی است، این قوه اسمشون قوه حیوانی است. و لا محاله تکون و اخص من الاولا، یعنی این قوه حیوانی، قوای حیوانی اخص از قوای نباتی است، چون در موارد کمتری یافت میشه، فقط در حیوان یافت میشه، برخلاف اون یکی که در حیوان و نبات هر دو یافت میشد، پس مصادیق بیشتری داره. و ثالثها ما یخص الانسان، سومی قوا اون قوه ایست که اختصاص به انسان داره، و هول یعنی در حیوان یافت نمیشه، در نبات هم یافت نمیشه، و هول قوت العقلیه. و هی اخص من الاولیین، اولین غلطه، و هی اخص من الاولیین، اخص از اون دو تا قبلی. تموم شد، این فهرستی بود برای قوای نفس ناطقه که به سه قسم تقسیم شد، نباتیه و حیوانیه و انسانیه یا عقلیه بفرمایید. و الا هازا اشارتون به قولهی، یا اشاره به قولهی، من نسخه ندیدم اینجا اشارتونه یا اشاره است، هر دوش معنی میشه. قول خاطر رو نقل میکنیم: ولی نفس قوا تشارک بها غیرها، برای نفس قواییست که تشارک، یعنی نفس انسانی مشارک است به ها، یعنی به وسیله این قوا مشارک است با غیر خودش، یعنی با حیوان و نبات. یعنی همونطور که نفس حیوانی این قوا رو دارد، نفس انسانی این قوا رو دارد، غیر نفس انسانی هم که نفس حیوانی و نباتی است این قوا رو دارد. هیل قاضیه، بعد صفحه بعد داره و نامیه و مولده. اون قوایی که نفس در این قوا با غیر مشارک است قاضیه است و نامیه و مولده. این ستا رو خواجه پسره هم آورده، ولی مرحوم لایجی هر کدوم از ذکر کرده پسرش تفسیرش آورده. تفسیر قاضیه یه خود طولانیه، تفسیر مولده بسیار کوتاه، تفسیر نامیه بسیار کوتاه است، تفسیر مولده میخود طولانی. قاضی هر ایشون توضیح میده ابتدا. قاضی اون از اسمش پیداست که متکفل قضای نبات و حیوان و انسان است. کارش اینه که تغذیه این ستا رو به عهده داره. به طور خلاصه کارش این است که قضای بالقوه رو قضای بالفعل می سازد، یا به تعبیر دیگه قضا رو همشکل مقتضی می کند. مقتضی یعنی قضا خور. دقت کنید این مطلب رو من کوتاه توضیح بدم. قضایی که ما استفاده می کنیم گوشت و پوست و استخوان نیست، اجزای بدن ما همین ها، گوشت، پوست و استخوان و امثال بدن. اما غذایی که ما میخوریم گیاه باشه، میکنیمش از دمزنی میشه جماد، بعد استفاده میکنیم. حیوان باشه میکشیمش میشه جماد، بعد استفاده میکنیم. غذایی که ما میخوریم یه موشه جمادات، اینا بهش میگن غذای بالقوه. این میره تو بدن، تحولاتی پیدا میکنه که تحولات رو بدن اشاره میکنی. بعد از این تحولات آخر سر شبیه میشه به عضو مقتضی، یعنی عضو غذایی. مثلا فرض کنید یه قسمتی از گوشت بدن ما بر اثر فعالیت ها تحلیل رفته، یا بر اثر هر چیزی دیگری تحلیل رفته، حالا این احتیاج به ترمیم داره. غذا باید شبیه این جسم مقتضی، یعنی شبیه گوشت باشه. یا یه قسمتی از پوست مثلا پاره شده، حالا احتیاج به ترمیم داره، اون غذا باید شبیه پوست بشه یا شبیه استخوان بشه، بالاخره شبیه این عضو غذاگیر بشه. وقتی شبیه شد بهش میگیم غذای بالفعل. اونی که اول میخوریم بهش میگیم غذای بالقوه، یعنی میرود که غذا شود. اونی که تبدیل شد به گوشت و پوست و استخوان و شبیه جسم مقتضی شد، اون میشود غذای بالفعل. کار قوه قاضی همین است که غذای بالقوه رو غذای بالفعل کند. چطوری این کارو میکنه اشاره خواهیم کرد انشاءالله. به تعبیر ایشون جسمی که قضا نامیده می شود او رو شبیه مقتضی می کند. پس کار قاضی اینه. این به طور مجمل گفته شد که کار قاضی این کار. بعد با تفصیل بیشتری ذکر می کند که قاضی سه تا کار انجام می ده. که اگر کارش کامل باشد هر سه انجام می شود، گاهی ناقص یکی از این سه تا ممکن انجام نشه، یا مثلا دو تاش انجام نشه. ولی اگر کامل کار انجام بده سه تا کار انجام بده. کار اول اینه که جوهر بدن رو تحصیل میکنه. یعنی وقتی غذای بالقوه در بدن وارد میشه، جوهر بدن رو، یعنی اونی که میخواد جزء بدن بشه، اونی تحصیل میکنه. چجوری تأثیر میکنه؟ به اینکه اون غذا رو تبدیل میکنه به خون. غذای خورده شده رو تبدیل میکنه به خون و تبدیل میکنه به خلطی که بالقوه شبیه اون عضو غذاگیره. بالقوه شبیه، هنوز شبیه نشده. اینا بعدن انشالله بیشتر توضیح داده میشه که چه کار میکنه که این خلط به وجود میاد. خون به وجود میاد از این غذا و خلط به وجود میاد. این کاری که انجام شده کار اولیست که این قوه قاضیه داره انجام میده. کار دوم اینه که این غذایی رو که شبیه بالقوه است، شبیه عضو مقتضی است منتها شبیه بالقوه، این رو الساق میکنه به اون عضو غذایی. یعنی از معده باید این خلط و از رگها باید اون خون بیاین به سمت اون عضوی که تحلیل رفته و بچسبن به اون عضو تا شبیه بالفعل بشوند، وقتی شبیه بالفعل دیگه ترمیم میکنند اسم. کار دوم قوه قاضی این بود که بچسباند اون قضایی رو که بالقوه قضاست ولی یه مقدار تغییراتی داره، یعنی به تعبیر خودمون اون خون و خلط رو بچسبونن به عضو قضا. این کار دوم. کار سوم، روی این قسمت چسبیده شده به عضو قضایی فعالیت کند تا این خلط یا خون تبدیل بشن به اون عضو قضایی. تا حالا شبیه بالقوه بودن، حالا شبیه بالفعل بشن. یعنی واقعا اگر گوشت تعلی رفته این قضا تبدیل بشه به گوشت، اگر پوست تعلی رفته این قضا تبدیل بشه به پوست و هکذا. این کار سوم قوه قاضی است. پس کار اول اینه که خون تهیه می کند و خلطی که گفتیم بالقوه شبیه عضو قضایی رو می سازد. این کار اولشه. کار دوم اینه که این خون تهیه شده و اون خلط موجود رو می چسباند به اون قسمت قضایی که احتیاج به ترمیم دارد. کار سوم اینه که روی اون قسمتی که چسبیده شده فعالیت میکنه تا شبیهش کنه به عضو قضایی. وقتی شبیه به عضو قضایی شد، اون قسمت از بدنی که تحلیل رفته بود ترمیم میشه و تغذیه انجام میشه. این سه تا کار رو قوه قاضی انجام میده. و ممکن است قوه قاضی در هر کدوم از این سه کار اختلال پیدا کنه، اصلا قضایی درست نکنه، اون خلط رو تهیه نکنه، خونساز نباشه. یک ممکنم از قضا تهیه کنه نتواند به اون قسم به عضو قضایی الساق کنه و ممکنه همین کار رو انجام بده، اون قسمت الساق شده رو نتونه شبیه بالفعل کنه. همه این اتفاقات ممکنه بیفته. پس قوه قاضی سه تا کار میکنه و در هر یک از این سه کار هم احتمال اختلال هست. و هی التی، قوه قاضی را داره توضیح میده، و هی التی تحیل القضاء الى مشاکلت المختزی. تحیل یعنی متحول میکنه قضا رو، یعنی قضای بالقوه رو که هنوز نه گوشت بدن است، نه پوست بدن، نه استخوان بدن، نه اعضای دیگر بدن، اینو متحول میکند الى مشاکلت المختزی، تبدیل میکنه به جسمی که همشکل اون عضو قضاگیر بشه. یعنی اگر عضو قضاگیر گوشته، این قضا بشه گوشت، اگر عضو قضاگیر پوسته، این قضا بشه پوست و هکذا. این کار اجمالی قوه قاضی است. حالا با تفصیل وارد میشیم. و یتم فعلها، یعنی با سه تا عمل این کار رو انجام میده، سه تا عمل رو توضیح میده. و یتم فعل قاضیه به تحصیل، به تحصیل جوهر البدن یک، خط پایین و بل الزاق دو، خط پایین تر و به تشویسه. این سه تا کاری که قوه قاضی انجام میده. روی به تحصیل علامت یک بذارید، به الزاق دو، به تشویسه، که بدانید این سه تا بر هم عطف گرفته شدن و سه تا کار قوه قاضی است. کار اول به تحصیل جوهر البدن، جوهر بدن رو تحصیل میکنید. جوهر بدن یعنی جوهری که میرود تا به شکل یکی از اعضای قضایی در بیاد. جوهر بدن رو توضیح میده. جوهر بدن دو چیزه، یکی دم، یکی خلط. خونی که در رگ‌ها جریان پیدا میکنه و خلطی که از معده وارد کبد میشه و از کبد به سایر اعضای بدن پخش میشه. یعنی اون غذایی که ما میخوریم در معده ترشحات اسیدی براش پیش میاد، یه خلطی درست میشه، این خلط وارد کبد میشه، از کبد به بقیه اعضا پخش میشه. این جوهر بدن اون خونی است که در رگ‌ها حاصل میشه و اون خلطی است که در معده حاصل میشه و به کبد منتقل میشه. به تحصیل جوهر بدن، و جوهر بدن دم است یک، خلطی است که شبیه بالقوه است، یعنی شبیه بالقوه است به اون عضو مختزی، عضو قضاگیر. بالقوه القریبه، بالقوه شبیه است، نه بالقوه البعیده. اون قضای اولم که ما خوردیم بالقوه البعیده شبیه مختزی بود، ولی این روش فعالیت شده بالقوت القریبه شبیه مختزی شده، بالمختزی متعلق به شبیه، والخلط الذي هو شبیه بالمختزی، اما بالقوت القریبه شبیه، نه بالقوت البعیده و نه اینکه بالفعل همون از مختزی باشه. و بالالزاق عرض کردم اطور به تحصیل یتون مفعله ها به تحصیل جوهر بدن، که جوهر بدن توضیح دادیم، و بالالزاق، الزاق یعنی الساق، و به چسباندن، چسباندن یعنی چی؟ و هوه ان یلسق ذالکل حاصله بالعض، ضمیر یلسقه برمیگرده به همین قوه، الساق میکند این قوه اونی رو که حاصل شده. اونی که حاصل شده چی بود؟ جوهر بدن بود، یعنی خون بود و اون خلط بود، این رو الساق میکند بالعضو، یعنی به اون عضو مختزی، به اون عضو قضاکی، به اون عضوی که تحلیل رفته و احتیاج به ترمیم داره، و یجعله جزء منه، و قرار میدهد این جوهر بدن رو جزئی از همون عضو قضاکی، یا یجعله یعنی قرار میدهد این حاصل رو، حاصل همون جوهر بدنه، فرقی نمی کنه چه زمیر یجعله به حاصل برگردونید چه به جوهر بدن برگردونید، هر دوش درسته، و یجعله جزء منه، و این حاصل رو جزی از اون عضو مختزی قرار میده. این کار دوم. کار سوم، و به تشبیه بالعضو المختزی، این باز عطف بر به تحصیله، یتم فعل این قاضیه به این که شبیه کند، تشبیه یعنی شبیه کند این قضای بالقوه رو شبیه کند بالعضو المختزی، یا بفرمایید شبیه کند جوهر بدن رو، یا بفرمایید شبیه کند این حاصل رو بالعضو المختزی. که وقتی این کار رو میکنه دیگه کارش تمام شده، وظیفه‌ش رو به طور کامل انجام داده. فقط یخل به کل واحد من هذه الافعال الثلاثه، گاهی هم اخلال میکنه به هر یک از این افعال، گاهی ممکنه کارش رو کامل انجام نده، یکی از این کارها رو مثلا ناقص انجام بده یا اصلا انجام نده، در اون صورت بالاخره یه مشکلی برای انسان پیش میاد. خب قاضیه که سالم کار میکنه و کامل کار میکنه مشکلی نداره، اما اگر در یکی از این سه تا کارش خللی به وجود آمد اشکال درست میشه. عمل اول، فکما فی علت تسمى اتروقیا، تشدید رو و تنوین رو هر دو رو خط بزنید، اتروقیان نوشته درست نیست، هم تشدید رو خط بزنید هم تنوین رو، فی علت تسمى اتروقیا و هی عدم القسم، علت یعنی مرض. گاهی انسان میبینید میل به غذا نداره، سه غذای وارد معده‌اش نمیشه، یا وارد معده میشه ولی بند نمیشه، نمیره تو کبد، تخلیه میشه دوباره. در این صورت همونطور که توجه میکنید قوه قاضیه نمیتونه جوهر بدن رو تحصیل کنه، یعنی اونی که بره تو کبد و بعدم بچسبه به عضو غذایی، اینو نمیتونه تحصیل کنه. حالا یا غذاگیریش نمیاد از میکنم چون اشتها نداره نمیخوره، یا اگر غذاگیریش بیاد خیلی سریع رد میشه و باقی نمیمونه. این کسی رو، این شخص رو میگن مبتلا شده به مرض اتروپیا و قاضیش خوب کار میکنه. عمل اول، فکما فی علت، یعنی فکما فی مرض، که تو سما این علت اتروپیا و این عبارت هست از عدم غذا. و اما ثانی، فکما فی الاستسقاء لحمی، درست کنید عبارت رو، یه الف کم گذاشته، الله، تشدید رو باید رو لام اول بذاره رو لام دوم گذاشته، این دوتا اشتباه تو نسخه هست، این درستش کن. استسقاء لحمی، استسقاء مرضی است که انسان با ابتلای به اون مرض احساس تشنگی میکنه و هی میخواد آب بخوره. این استسقاء به سه قسم تقسیم میشه، لحمی، زقی و تبلی، بازه اختر را، زای اختر، شاید هم زقی درسته، زد نمند این مشک تبلی با تا بله مثل تبلی استسقا مادهش یا ذات و قوامه یعنی قلزت داره یا ذات و قوام نیست. اگر ذات و قوام نباشه تبلیه، اگر ذات و قوام باشد جزی از بدن رو بگیره زقیه، همه بدن رو بگیره لحنیه. علامت استسقا باد کردن بدن، اگه همه بدن ورم کنه باد کنه این میشه استسقای لحمی. ایشون هم الان استسقای لحمی هست. در استسقای لحمی الساق نیست، فقط باده. غذا خورده میشه ولی چیزی به بدن نمیچسبه. گاهی میگن فقط باد کرده بدن و الا رشدی نکرده، قوتی پیدا نکرده. و هم مسانی فکم آفل استسقای لحمی و اما سالس فکم آفل برسه ول به حق. فرض کنید پوست بدن ما از من رفته و احتیاج به ترمیم داره، غذا وارد بدن میشه، جوهر بدن آماده میشه، الساق هم حاصل میشه، اما پوست شبیه نمیشه. مثلا فرض کنید که پوست بدن ما سبز رنگ یه ذره به قهوه‌ای مایل، این پوستی که الان ترمیم میکنه سفید در میاد، توی قسمت‌های قهوه‌ای یه ذره لک سفید میفته که بس اصطلاحاً میگن برفسانی پیسی، حالا چه تو صورت چه تو بقیه بدن. این در واقع کار سوم خوب انجام نمیده، یعنی تشبیه انجام نشده. این باید پوست رو به همون جنس پوست در می آورد، به رنگ پوست هم در می آورد، جنسش رو درست کرده، رنگ رو درست نشده. پیسی اتفاق می افته یا به حق اتفاق می افته. حالا پیسی رو در صورت میگن، به حق رو در بقیه بدن میگن، هر دو شخص بدن، هر دو بالاخره رنگ مخالف پیدا کردن پوسته، هم برس هم بعد. البته بعضی سپید پوست هستن، اونا هم برس پیدا میکنن، چون سپیدی برس یه سپیدی خاصه، یعنی سپیدی معمولی نیست که مثل پوست سپید باشه، پیداست که رنگ فرق میکنه با بقیه. فهذه الافعال الثلاثه لثلاث قرآن. خب ما گفتیم که این سه تا کار انجام میشه، ولی میدونیم که یک قوه بیش از یک کار انجام نمیده. پس چگونه میتونیم بگیم که این قوه قاضی هر سه کار انجام داد؟ میگن که این سه تا کار با سه قوه انجام میشه. حالا این سه قوه خود قاضی است که سه تا نقش رو داره عمل میکنه که این خیلی صاف در نمیاد، یا قاضیه با خدمه میشه، خدمتگزار داره، به یه خدمتگزارش میگه کار اول انجام بده، به دوم میگه دوم، به سوم میگه سوم، که خودش مدیر این سه تا قوه میشه. این احتمالاً هر دو هست، برای ما روشن نیست کدومش. بالاخره میدونیم این سه کار انجام میشه و به توسط قوه قاضی انجام میشه، اما حالا قوه قاضی خودش به تنهایی این سه کار انجام میده، سه تا شأن پیدا میکنه و در هر شأنی کاری انجام میده، یا اینکه نه قوایی رو به خدمت میگیره و به اون قوا دستور میده که شما این کار رو انجام میده. فهذه الافعال الثلاثه لثلاث قوا، این ثلاث قوا یا خود قاضی است کما هو بالظاهر، یا لقاضیتن اول قاضیه اول قاضیتو قوتون اخرى یستخدمها. قاضی یک قوه است که خدمت میکند این سه قوه. این من گفتم قاضی سه تا قوه داره، این بعدم میگی، من عجله کردم اینجا نباید گفتم. خود قاضی چهار تا قوه در خدمت داره که بعدم بیان میکنه. اینجا مطلب دیگری میگه، میگه که قاضی قوه دیگری است که خدمتگزار اون سه قوه است. اون سه قوه هم توضیح نمیده چیه، یا نمیدونیم چیه. پس یا خود قاضی داره این سه تا کار رو انجام میده، یا سه قوه دارن این کار رو انجام میدن که قاضی خدمتگزار اونهاست، یعنی به دستور اونها داره کار انجام میده.
قاضی
میشه مخدوم دیگه، یست یستخدمها. او ابل قاضی قوتن اخرى که یستخدمها، یعنی به خدمت میگیرد این سه قوه رو. بله قاضی میشه مخدوم، این سه قوه رو به خدمت میگیره. این پس همون اول مطلبیست که اول عرض کردم، منتها بعدا میخواییم گفت که قوه قاضی چهار تا خادم داره، چهار تا خادم داره. منتها یه خادمش که دافع است تو این کارهای که ذکر کردیم دخالت نداره، اون سه تا خادم دیگه دخالت داره. و ایشون هم هر سه خادم رو بعدا اسم میبره، اینطوری که نیست که اسم نبره، هر سه رو اسم میبره. میگه که یکی جاذب است، یکی ماسک است، یکی حازمه است، یکی دافه است. هر سر هم کارشون تعیین میکنه، چهار تا هستن، سه تاشون این کار رو میکنه که کار رو بعدن تعیین میکنه. چهارومی هم که مازاد رو دفع میکنه که اون کارش بعد از تغذیه انجام میشه، لذا الان جز حساب نیورده اون چهارومی رو، اون ستا رو به حساب آورده. پس قاضیه یا یکیست که همه کارا رو انجام میده، یا قاضیه خدمتگزاران دارد به خدمتگزاراش دستور میده که کارا رو انجام بده، که بعدا ما خدمتگزاراش رو نام میبریم. اول قاضیه قوتون اخرى که یستخدمها، یعنی به خدمت میگیرد اون سه قوه را، که همین هم بعدا تایید میکنیم، خودمون بعدا اسم این سه قوه را میبریم. ولتی یحصل منها تشبیه یسمى مغیرتن ثانیه. کتاب نوشته ثابته، ثابته غلطه، ثانیه درسته. اون قوه سوم که کار آخر رو انجام میده، قضا رو شبیه میکنه به عضو مختزی، بهش میگیم مغیره ثانیه. چرا قید ثانیه میاریم؟ تا با مغیره اولا اشتباه نشه. مغیره اولا رو بعدا بحث میکنیم که قوه ایست در منی انسان یا در بذر نبات، منی انسان و حیوان یا در بذر نبات، که مغیره اولاست، یعنی این منی رو تغییر میده به سمت انسان یا به سمت فلان حیوان، یا بذر رو تغییر میده به سمت فلان درخت، که کارش اینه که اون ماده اصلی رو تبدیل کند به همون نوعی که این ماده اصلی از اون نوع گرفته شده، به نوع انسان، به نوع فرس، به نوع درخت فلان یا همسان زمین. اون مغیره اولاست. این مغیره که الان داریم اسمش میبریم مغیره ثانیه. اون مغیره اولا رو بهش مغیره اولا میگیم، چون اولین بار اون فعالیتش شروع میکنه، او تو نطفه یا توی بذر فعالیت میکنه. بعد که این موجود درست شد و غذا خورد، این مغیر ثانیه به کار میفته که تغییر دوم رو یا تغییر رو در غذا ایجاد کنه. و ولتی یعنی قوهی که یحصل از اون قوه تشبیه، یعنی غذا رو شبیه عضو غذایی میکند، اون قوه مغیر ثانیه نامیده میشه. بعد تمام شد. و هیه واحدتون بالجنسه فل مرکبات المختلفت الاجزا. هیه یعنی قاضیه، هیه رو به مغیره بر نگردونید، به قاضیه برگردونید، که حالا مغیره ممکنه یکی از قبایش باشد، یکی از خدمش باشد. قاضیه در بدن انسان یکی نیست، گوشت یه قاضی مخصوص داره، پوست یه قاضیه، یا اینطور نگیم دست یه قاضیه داره، پا یه قاضیه داره، تن یه قاضیه، سر یه قاضیه، اعضای مختلف انسان هر کدوم قاضیه دارن که فعالیت های مخصوص همون عضو رو انجام میده. همه اینها قاضیه هستند و قاضیه در بدن انسان واحده، اما نه واحده به شخص، یعنی یک شخص نیست، واحده به نوع هم نیست، چون قاضی دست غیر از قاضی پاست، پس واحد به نوع نیست، بلکه فقط واحد به جنسه. یعنی یک جنس قاضی در بدن وجود دارد که این یک جنس تقسیم می شود به اقسامی و انواعی، اون وقت انواعش هم ممکن اشخاص داشته باشه، انواعش هم ممکن اشخاص داشته باشه. وحی یعنی قاضی واحدتون بالجنس. اما در مرکبات، در مرکبات واحد بالجنس، اونم مرکباتی که مختلفت الاجزا باشند. یه حیوانی ممکنه بسیط باشه، اجزا مختلف نداشته باشه. مثلا بعضی حیوان هستن فقط تن دارن، به نظر نمیسته که پا داشته باشن، تو حیوانات دریایی باید پیدا میشه که فقط به نظر میسته تن داره. خب این اعضا نداره که بخواد قاضی های مختلف داشته باشه. بعضی ها نمیبینید چند عضو داره اما اعضایش مختلف نیستند، همه مثلا مثل همه، مثل خزی، خزی تو آب اعضای مختلف داره ولی جنس اعضاش مختلف نیستند. گاهی هم نه، اعضای مختلف داره جنسش هم مختلف هست، مثل ماها، ما ها اعضای مختلف داریم، جنس اعضامون هم مختلف. در اون جایی که شی مرکب باشد و اجزاش هم مختلف باشند به لحاظ حقیقت، قاضیه واحد بالجنس خواهد بود. یعنی چون در هر عضوی نوعی از قاضیه هست، وقتی جمع کنید میبینید که همه از نظر جنس واحد، از نظر نوع واحد نیستن. اما تو اون یکی که مثلا فقط یه بدن داره یا بدنش مرکب است ولی از اجزای مختلف مرکب نیست، در اون یک نوع قاضی کافی است، دیگه لازم نیست واحد بالجنس باشه، اونجا واحد بالجنس. وحی یعنی قاضی واحد بالجنس است، اما در مرکباتی که مختلف از اجزا هستند. خب مطلب تمام شد، قاضی رو بحث کردیم، قاضی بحث شد، نامیه مولده باقی مونده که انشالله باید بعدن عرض کنیم. فقط توجه کنید در قوه نباتیه، در قوه نباتیه این سه قوه رو ما داریم، یکی قاضیه رو داریم، یکی نامیه رو داریم، یکی مولده رو. قاضیه و مولده حافظ، قاضیه و نامیه، مولده رو اشتباه گفتم، قاضیه و نامیه حافظ شخص هست، مولده حافظ نامیه. یعنی این شخص اگر بخواد محفوظ بمونه قضا میخواد و باید نمو بکنه. مولده برای نمو به این لازم نیست، مولده برای این است که نسل بعدی باقی بمونه و نوع محفوظ بمونه. مثلا این نوع انسان قوه مولده دارد برای حفظ نوع، برای حفظ انسان. قوه قاضیه و نامیه دارد برای حفظ خودش. پس نامیه و قاضیه حافظ شخصند و مولده حافظ نوعه. این ستا رو ما در هر موجودی که نباتی باشد یا حیوانی باشد یا انسانی داریم، دو تاش حافظ شخص، یکیش هم حافظه نامیه. ما از این دوتا حافظ شخص فقط قاضیه رو گفتیم، نامیه باقی مونده، حافظه نو هم که مولده است باقی مونده. انشالله این دوتا رو در جلسه آینده مطرح می‌کنیم.